دستتون درد نکنه. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. خب احکام عرضه و تقاضا رو داشتیم از کتب فقهیمون استخراج میکردیم، فکر میکنم 6 حکم رو بیان کردیم. 7 حکم از احکام عرضه و تقاضا اینه که مطلق خرید و فروش در باب عرضه و تقاضا به صورت اطلاق در ادله شرعیه وجود نداره، لذا تمامی مطلقات تقاضا و عرضه باید با ادله مقیده سنجیده شود. مثلا با عنوان نمونه عرض می کنم، آیا تجارت اسلحه با کفار و دشمنان اسلام جایز است یا خیر؟ آیا اقتصاد اسلامی بر پایه تجارت اسلحه می تواند قرار بگیره و متکی به اسلحه فروشی شود یا نه؟ حد و مرز ساختار کارخانجات مهمات سازی و اسلحه سازی در نظام اقتصاد اسلامی چقدر؟ خب اینها در باب عرضه و تقاضا باید بحث بشه. ما مسلمانیم، عقیده داریم، نمیتونیم هر کار رو به صورت مطلق انجام بدیم. امروز اقتصاد غرب رو 60% اسلحه فروشی تأمین میکنه، آیا ما میتونیم اقتصاد اسلامی رو به این اساس قرار بدیم یا نه؟ فرق نمی کنه. بله، اساسا همه اینها مجموعه مهمات سازی رو شامل میشه دیگه. این یک روند فکری و ساختار عقیدتی رو تشکیل میده که پایگاه فقه ما پایگاه غنی داره، منابع بسیار غنی داره. ما نمیتونیم تو بحث عرضه و تقاضا دشمن سازی کنیم، تقویت دشمن کنیم، این اصول رو باید رعایت کنیم. در جواب این سوال باید بگم که مجموعاً صدر غیبت ولی عصر تا کنون 8 قول وجود داره. این 8 قول رو شما علیک السلام میتونید به مصباح الفقاهه مرای خوبیه جلد 1 صفحه 187 مراجعه کنید. جلد 1 صفحه 187 مراجعه کنید، چون بالاخره ممکنه که منابع دستتون نباشه، جسارتاً اول منبع رو عرض میکنم که راحت بتونید مراجعه کنید. یه وقتی اگر تحقیقاتی میخواید در این زمینه بنویسید، حالا وقت نکردید، اولا تو نوشته هاتون باشه که کجاست. عمده اقوال سه قوله. ما نمیخوایم 8 قول رو نقل کنیم، فعلا در دایره سه قول. قول اول قول شهید ثانی است. ایشان فروش اسلحه به کفار رو مطلقا حرام میدونه، چه در حال جنگ و چه در حال صلح. بر اساس این قول اقتصاد اسلامی نمیتواند عرضه و تقاضا را بر پایه تجارت اسلحه قرار بده. نظام سیاسی این اقتصاد از این جهت مختل. نمیگن نظام سیاسی، نظام سیاسی اقتصاد ما از این جهت مختل. خب اونم یه فکر دیگه شهید ثانی. قول دوم قول مشهور فقها است. مشهور فقها تفصیل قائلن بین جنگ و صلح. در حال جنگ فروش اسلحه به کفار حرام است، در حال صلح جایز است، اشکالی نداره. مرحوم شیخ در مکاسب این قول رو تقویت کرد، جلد 1 صفحه 19. قول سوم که قولی است که مختار ماست، ما اختیار کردیم، اینه که مسئله عرضه و تقاضا در باب اسلحه مسئله حکومتی است و تابع رأی دولت و حکومت اسلامی است. دو عنصر زمان و مکان و شرایط و مقتضیات در رأی و صدور حکم مؤثر. اما دلیل قول اول، بالاخره ما اینجا نشستیم که فقاهتمون جواهری باشه، ما نیومدیم مثل دانشگاه هرچی گفتن بگیم آره، نه، ما اومدیم اینجا ببینیم کار جواهری رو میتونیم تو اقتصاد جدید هم بیاریم یا نه. در واقع تابع رأی حکومته. مثلا مجلس چه رأیی داد؟ شورای نگهبان چه رأیی داد؟
مصداق باز عنوان کنیم که از اون بحث عنوان کنیم که داریم تو بحث
آره یکی از مصادیق اون عناوینه. بله
خود فقیه نمیتونیم مصداق شناسی
چرا؟ به مصداق رو به فقیه میدن دیگه، ولایت فقیه حاکم دیگه.
بله منظورم از حیث
بله. حکومت آقا جون من همه هستند، تشخیص مصلحت نظام داریم، همه چی داریم، اینها خدمت هستیم. خب قانون میگه رأی با رهبری، قانون اینو میگه، تابع قانونی میگه. اتفاقا جالب اینه که ما این رأی رو انتخاب کردیم، دو اثر داده که نامربوطات بارو گوش بدید بد نیست. دندان بر جگر بگذارید ببینید چی کار بکنه. خب اما دلیل قول اول، دلیل قول اول صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام، صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن حمل المسلمين الى المشركين التجارة. قال اذا لم يحملوا صلاحا فلا بأس. در وسائل شیعه جلد 12 صفحه 70. علی ابن جعفر میگوید من از برادرم امام موسی ابن جعفر سوال کردم آیا مسلمانان می توانند با مشرکان رابطه اقتصادی داشته باشند؟ فرق من ترجمه‌ام با شما اینه که شما می بوده باشده، من نه ترجمه خدمت اصلا فرهنگی می کنم. تجارت یعنی اقتصاد دیگه، یعنی داد و ستد. آیا می تونن یا نه؟ امام علیه السلام فرمود زمانی که تجارت اونها حامل اسلحه نباشه اشکالی نداره. اذا لم يحملوا صلاحا فلا بأس. زمانی که حمل نکنن اسلحه رو اشکالی نداره. خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که فروش اسلحه، داد و ستد اسلحه، اقتصاد اسلحه، منابع درآمدی اسلحه با کفار اشکال شرعی داره، حرام. این نظر شهید ثانی، یعنی شهید ثانی دقیقا بر اساس این نظر حکم. به نظر ما این روایت ارشاد به حکم عقل، عقل در مسائل اقتصادی میگوید اگر شرایط و مقتضیات رعایت شود داد و ستد با مشرکین اشکالی ندارد. ولی اگر تجارت بدون شرایط و مقتضیات باشه حرام. این روایت هم ارشاد به حکم عقله. چون اذا لم یحملوا صلاحا، جمله شرطیه، مفهومش اینه که تجارتی باشه که به مصلحت مسلمین باشه. در اون صورت اشکالی نداره. ولی اگر تجارت و داد و ستد به مصلحت مسلمین نبود، جایز نیست. به عبارت دیگر، روایاتی که فروش سلاح را به کفار جایز می دونن و یا روایاتی که حرام می‌دونن مطلق، عقل این روایات را مقید می‌کنه. حکم عقل این است که اگر فروش اسلحه به مشرکین بر اساس شرایط و مقتضیات باشه اشکالی نداره. این گفت صحیحه علی ابن جعفر مطلقه، یعنی میگوید به طور کلی فروش اسلحه به کفار حرامه. چون مفهوم اذا لم یحملوا صلاحا فلا بأس، این است که فروش اسلحه مطلقا حرامه. اقتصاد اسلامی بر اساس فروش اسلحه حرامه. نه مشرکینه دیگه، مطلقا به کفار. نه ما الان فعلا به کفار میگیم. بله، حالا بالاخره ما باید شرایط رو باز در نظر بگیریم. مسلمانی رو تحریک کنن باز علیه ما، اینم خودش اصلا بحث مثلا تکمیلی ها. البته طبق رأی حقیق سومه تقریبا میشه بعد، چون تابع چی هستیم؟ تابع اون مصلحتیم، تابع قانون. خب همینه میگیم که اقتصاد اسلام، اون روزم میدونی که شمشیرها رو که میدادن تیز کردن شمشیرها رو به اینا یاد نمیدادن، در انحصار همون خودشون بود. بعد میگفتن که آقا شمشیراتون رو برگردین حالا که کنسرت ما انجام میدیم، یه قرارداد پولی دیگه میگرفتن. بند درست. فعلا الان دارم روایات و استدلالشون رو مخدوش میکنم. اگر تونستم مخدوش کنم، قدرت نظریه بعدی حل میشه. پس انقل جا افتاد دیگه. انقل اینه که آقا اساسا مفهوم این حدیث میخواد بگه مطلق سلاح فروشی حرومه. پس اساسا این حدیث اصلا تغییر بردار نیست، اصلا قید بر نمیداره، قید بر نمیداره، یعنی کاری به تمام شرایط، اینجوری بگم در تمام شرایط و همه مقتضیات بالاخره حرومه، نباید اسلحه رو بفروشه، چه شرایط باشه چه نباشه، چه مصلحت باشه چه نباشه. منظور من اینه تو این قول. بله؟ نه، عقل اینجا نمیتونه مقید کنه. چرا؟ چون الان من این اشکالی که آوردم، اشکال اینجوری شد که اساساً کاری به شرایط نداره، کاری به مقتضیات نداره. مستشکل میگه مطلقا امام فرمود حرامه، یعنی چه به مصلحت باشه چه به مصلحت نباشه، چه شرایطش باشه چه شرایطش متوجه شدید منظور میشکاریه؟ ممکنه خواهشون از اینجا بیرون برید یه طلبایی با هم بحث کنید، یه طلبی برگرده بگه آقا جون من خب امام که نسبت به شرایط هم مطلق گفت، شما چی باید جواب بدید؟ نسبت به شرایط و مقتضیات هم امام مطلق گفت، حقم هست، حرفم درست، اشکال میشه کرد پیش به این حدیث، یعنی به بنده. قول خوب جواب میدم. اولا حدیث در صدد بیان حکم تجارت، پس موضوع حدیث خاصه، مختص به تجارت. و در صدد بیان جواز یا منع فروش اسلحه به کافران و مشرکان نیست تا اینکه ادعا شود که امام مطلق فرمود چه شرایط باشه چه نباشه فروش اسلحه حرامه. ما میگیم اصلا این نیست، حدیث مربوط به اسلحه فروشی نیست، حدیث مربوط به چیه؟ به تجارته، که اساسا تجارت با کفار جایز یا جایز نیست. بله امام اگه از اول در باره اسلحه فروشی بحث میکرد میتونستیم بگیم که این مطلقه، یعنی میخواد بگه چه شرایطش باشه چه نباشه امام، چون اگر این جهت. جهت دوم، ثانیه، این که امام فرمود اذا لم یحملوا سلاحا فلا بعثه، و تفصیل نداد بین شرایط و مقتضیات و مصلحت و عدم آن، بین شرایط و مقتضیات و مصلحت و عدم آن، به خاطر این احتمال است که که شاید حدیث در زمانی نازل شد که مشرکان با مسلمانها در ستیز بودند و همه فعالیت خودشون رو برای نابود کردن اسلام و مسلمین قرار داده بودند و بالاخره مشرکان لجوج و عنودی که همسایه مسلمین و سامیان سال با مسلمانها در نبردن در جنگ به قانون اذا جاء الاحتمال و تلال استدلال، پس دلیل شهید ثانی رد شد، نمیتونه به این حدیث استناد کنه. میگم حداقل این احتمال داره که مورد حدیث مال کیه؟ مال اونجاییه که اونها مشرکانی هستن که برای هدم اسلام و مسلمین سرمایه گذاری کردن و طرف سوال کرد که آیا به چنین مشرکان میشه اسلحه فروخ یا نه؟ امام فرمود اذا میشه تجارت کرد یا نه؟ امام فرمود اگه اسلحه نباشه اشکالی نداره، چون میدونه اینا اگه تقویت بشن دیگه این مقداری هم که نیروی و توان مسلمینه اینم اپنی میده، ممکن اصلا مورد حدیث برای این باشد. دقیقا این احتمال هست، این احتمال هست. دیگه نمیتونه شهید ثانی استدلال کنه به چی؟ به حدیث. اطلاق روایت میخوام بگم نیست دیگه. چرا؟ چون عدم تفصیل به خاطر اینه که مورد حدیث مال کیه؟ مال جمیع کفار نیست، مال اون کفار و مشرکانیه که در همسایگی مسلمانها زندگی میکنن و دائما در تضعیف مسلمینن، مثل همینایی که الان در خدمت هست. قبلا داشتیم تو هرزگوین مثلا، خب سربستانی ها خیلی مدت طولانی، یا مثل اخیراً که تو بحثای کشوری که الان دارن جنگ میکنن بحث میکنن مثل میانمار، خب اینا واقعا تو همسایگیشون هستن اما تشنه خونه مسلمینن. چون اون زمانی که این حدیث نازل شد زمان موسی بن جعفر بود، درست زمان امام موسی همین بود، کلن کفاری که خلق شده بودن مثل اینکه این کفار به تمام معنا برای از بین بردنه. الان مثل صهیونیست دیگه، آمریکایی ها به هیچ وجه فقها ها اجازه نمیدن حتی کالا به اینها بدی، کالا اینها رو هم حتی مصرف کنی، شاید به خاطر این باشه. بفرم. اگر فروش اسلحه به کفار باعث تقویت بشه که ما میگیم نه، برای خاطر همین جهت عرض کردیم تابع چی هستیم؟ رأی حکومت اسلامی هستیم. بله اون که عنوان ثانوی پیدا میکنه. نتیجه بگیرم، نتیجه اینه، اصل اولی در داد و ستتاها به قوت خود باقیه. اقتصاد اسلامی بر پایه اصل اولی حاکمه، تنها در صورتی که عنوان ثانی پیدا کنه، عنوان ثانوی پیدا کنه، از اصل خارج میشه. مثل تقویت کفار. ولذا ما میگوییم تابع امر حکومتی هستیم. حکم فروش اسلحه به کفار حکم چی داره؟ حکومتی داره. رأی امام خمینی هم همینه، رأی مقام معظم رهبری هم همینه. ما تابع رأی حکومتی هستیم. رأی مرحوم کاشف الغطا همینه. اگر حاکم اسلامی تشکیل شد هم. قول دوم قول مشهور بود، مشهور استناد کردن به چند تا روایت، من دیگه نمیخونم مفصل، چند تا روایت فقط اسم میبرم چون میدونی نمیخوام وقتتون رو توی این مسائل بگیرم، چون اینا تو مکاسبم خوندی. اون رأی خودم رو و دلیل بر یه چیز جدیدتری رو میگم، اونا رو دیگه خودتون نگاه کنید. یکی روایت صیقله، یکی روایت از هند سراج در وسایل شیعه جلد 12 صفحه 70، یکی روایت حضرمیه که در وسایل شیعه جلد 1 صفحه 69. روایت حضرمی در وسایل شیعه جلد 1 صفحه 69. در این روایات بین زمان جنگ و صلح تفصیل قائل شدن. حمل این دست روایت به ارشادی بودن به حکم عقل آسان‌تر از دست قبله. اصلا این که آسان‌تره، چون ملاک تفصیل ملاک عقلیه، عقل میگوید اگر شرایط و مصلحت به نفع مسلمین بود فروش اسلحه به کفار اشکالی نداره و الا حرام. شاید چون اصلا تفسیر رو میشه آدم راحت حل کرد. من از این جزوی روایت دوم دسته دوم شما رو معطل نکردم، اول اونو آوردم دیدم الان همه راضی هستید، تا اون قشنگ کاملا مهندسیشو بگیرید بعد دیگه دومی خودتون رد میکنید، چون دومی ملاک تفسیر دیگه، ملاک تفسیر آسون تره از بقیه ملاک ها. به نظر می رسد که مجموعه روایاتی که ما مشاهده کردیم دیدیم می تونیم با ارشاد به حکم حق حرف کنیم، چون مقید نداشتیم، یک روایت مقیدی نداشتیم. امام یا تفصیل دادن یا همین به صورت جمله شرطیه فرمودن یا در قالب تجارت فرمودن. غیر از قالب تجارت این فقه حدیثی که امام خمینی رحمت الله علیه داره خیلی خوشم میاد فقه الحدیثی رو، ایشون میگه فقه الحدیثی مهمتر از خود رجاله، کاربرد فقه حدیث، یعنی آدم بفهمن که این از کجاست. شما حساب بکنید چه قرآن میگفت. ببینید اگه وقتی درس کالج داری مصاحبه میدید ممکنه استاد کالج شما اشکال کنه در مصاحبه، شما حساب بکنید فقط بهش میگید که استاد اطیع الله و اطیع الرسول رو در قرآن فرمود، درسته؟ اگه نمی فرمودم عقل می گفت یا نه؟ می گفت دیگه. چرا؟ بالاخره به عنوان مولویت و حاکمیت عقل حکم داده، غیر از اینه؟ یعنی اصلا اطاعت فرزند از پدر رو عقل حکم داره که اطاعت از رهبر رو نداره؟ به طریق اولاست. لذا ما اینجا میریم اینجا هم میگیم آقا چه امام میفرمود اسلحه فروشی چه حکم میداده چه نمیفرمود، عقل میگو بابا جون من هر کجا مقتضیات زمان هست. چرا؟ چون عقل میگه اصل اولی بر جواز چیه؟ خوب تو این میخوام استاد بشی در فقه. اصل اولی بر جواز داد و ستته. پیروزم عرض کردم وقتی اصل اولی و جواز داد و ستته حساب بکنید، بنابراین اگر روایتی آمد فروش کالا را در قالب یک تجارت به کفار حروم میکنه، لابد به مصلحت زمان نبوده، اون زمان اقتضا نداشت به این فروش، لابد این بود دیگه، اقتضا نداشت به این فروش. یه قصه دو سه دقیقه عرض کنم خیلی جالبه. فقیه باید زرنگ باشه، شما طلبه ها باید مدیر و مدبر باشید در فقه، خیلی باید مدیر باشید و کم کم میخواید روش کنید، دستخوش تمایلات نفسانی دیگران نشید. بنا شد که سعود الفیصل شاه عربستان بود اون وقت بیاد در ایران دیداری کنه، چون رابطه بین شاه و ما و شاه و عربستان خیلی بالا بود به خاطر اینکه اینجا اسرائیلی بود، ایران رو اسرائیل در واقع شاه ایران رو داشت دیگه، صهیونیست ها اینجا کالاهاشون رو فراوون می آوردن. گفتن خب یه دیداری هم شاه عربستان گفت که من در قم داشته باشم. اون روز مرجع جهان امام نبود، اون روز مرجع جهان آقای بزرگی. آقای بروجیدی گفتن آقای بروجیدی هم اجازه دیدار داد. اساتید جوان یکیش امام بود، جلسه گرفتن گفتن یه جوری به آقای بروجیدی بگیم که اینها خیلی شیطانه، ممکنه که شما رو تضعیف کنن، مواظب باش. نرسیدن به آقای بروجیدی بگن، جلسه تمام شد، بنا شد المنار به ایشون بگه. آقای المنار هم مثل یه بچهش مریض شد، بیمارستانی شد، فردا نه پس فردا دیدار محقق شد. با آقای المنار گفتن گفتن با اساتید جوان مثل امام اینا دعوت میدن. شاه با اتفاق شاه عربستان آمد وارد قم شد، رفتن دو دستگاه مرحوم آقای بروجردی، دیدن مرحوم آقای بروجردی به استقبال شاه نیومد، نشستن و امام حالا نگاه میکنه صحنه رو، امام نگاه میکنه بعد پژوان انقلابیست، استاد ولایی و انقلابیست، بعد بر میگرده. چند لحظه بعد آقای بروجردی آمد. امام بعدا با آقای بروجردی گفت که شما چرا اول نیومدی؟ در آخر مهمون اومد. گفت اگه من اول اینجا می نشستم اینا وارد می شدن، باید من برای اینا بلند می شدم، من نمی خواستم برای اینا بلند شم، اینا اومدن نشستن، من اومدم اینا برای من بلند شم. امام میگو خیلی خوشحال شدم از این درایت و زرنگی مرجع. بعد اونا سه چیز گذاشتن رو میزشون، یکی انگشتر بود که اون رو 40,000 تومان ارزش داشت، یکی قرآن بود، یکی دیگه هم خدمت و اصلا قطعه ای از پرده کعبه بود. مرحوم آقای بروجردی اول دست برد خدمت قرآن رو گرفت، گفت هازا کتابی بر من واجبه به این که من هر روز 200 آیه ازش بخونه، بوسید و گذاشت کنار. بعد دست دوبرون پرده کعبه رو گرفت، گفت کعبه مال همه مسلمینه، منم حق دارم تبرکی از این کعبه داشته باشم، بوسید و چشمش مالید و تشکر کرد از امیر. بعدشون خدمت رو از که انگشتر رو گرفت، حالا همه دارن توجه میکنن، انگشتر رو که گرفت نگاه کرد به امیر عربستان، گفت جناب آقای امیر من بنا ندارم از شاهان چیزی قبول کنم، بفرد این که پول بود نگه اون دوتا رو گرفت. میگو امام انقدر خوشحال شد که الحمدلله. از این جیب خودش یک چک اون روز 1,000,000 در آورد، 1,000,000 تومان. گفت جنابش امیر عربستان، من شنیدم شیعه ها اونجا خیلی فقیرن، شما هم امیر اونجایی شاید پول ندارید، اینو بگید ببرید برای شیعه ها خرج کنید. امیر عربستان برگشت تو ماشین، تو خاطرات شاه هست، به شاه گفت من آمدم اینو جیره خال کنم، این منو جیره خال خودش کرد. خیلی مهمه. بنگر ما بعضی از طلابمون شکمی گرست نه، اما قصد چی؟ معنویت چی؟ ممکنه شیخ مرتضای انصاری گرست نمیخواب، حساب بکنید عزت او بی نظیر بود، گفتن او تالی تل و عصمته. خیلی واقعا تالی تل و عصمت. چجوری وقت میکن زیارت عاشورا رو؟ استاد امام بهجت می‌فرمودند زیارت عاشورا رو هر روز صبح می‌آمد کنار قبر امیرالمومنین با 100 تا سلام و 100 تا لعنت. بعد از ظهر هم هر روز زیارت جامع کبیره می‌خوند، یه جز قرآن هم می‌خوند، شب می‌خوابید. چه وقتی اون دید اون معنویت فقه درست کرد، یه فقه کوچیکی، یک فقه کوتاهی میرفت فقه میکرد، مثل شما اینقدر حجیم دست نمیرفت. بابا شما همین امروز یه مسئله تحقیق کنید بس، فقه یعنی بفهمید این چجوری استنباط میشه، چطور الان استنباط کردن، این ده هاشو به دردتون میخوره، یا صبح استنباط خارج اصول. ما نمی رفتیم این و این بر کلاس، من یه دونه کلاس اضافه رفتم علامه، یه روزی بهش گفتم آقا جان نمی فهمم، فهمون نه یا گفتم آقا حیفه، گفت حیف نیست. آقا جوادی آمودی یه کلاس هر کاری کردم من راه نداد، آقا پارسانی ها دوستان را داد من راه نداد. اون وقت بود هر روزم من نگاهش میکنم خندم میگیره، 10 بار رفتم پیشش، دمیدن رفتم در رو بسلام ندارم. بعد برای من تو نماز من رو دیده بود، گفت که فرمودن که نوارش رو گرفتم میدرستم برات تا به سنگوش بده. من چشم آخدم، من نمیخوام چه دستی بود که حال راضی نیست بگم. خب اون رو صلاح نمیدید، میدید من کلاس دارم. ما ببینید باید مسلط بشید، یه تفسیر قرآن میایید 4 سال 5 سال یک خلقه کار کنید، حفظ بشید دیگه بکنید یه دست دیگه. شما یه کلاس خالج میرید 30 سال اونجا میمونید، کی گفت آخه 20 سال اونجا میمونید، اینجوری دست نمیخونن 5 سال 6 سال که آدم برای شیوه استنباط یاد بگیرن، شیوه فهم عربی رو یاد بگیرم. من با تعمدن حدیث میخونیم به خاطر اینکه تو گوشتون بخوره ترجمه رو قوی بشید. لذا من به شما عرض میکنم حکمت عملی و فلسفه نظری شما اینه که باید حتما توجه کنید. ناپلئون میگه که 2 قدرت باید باشه تا اون حکومت موفق بشه، یکی قدرت صلاح، یکی قدرت نفوذ. میگه آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب قدرت نفوذ و صلاح هر دو رو داشت، تو جنگ که میره قوا اصلا نمیترسید. وقتی هم که خدمت رو از کنم یه ناپلئون میگه در عرصه نفوذ میره اصلا جرعت نمی کردن. بعد میگه دنیا با نفوذ علی جنگید، نتونستن نفوذ علی رو خاموش کنن. میگو اصلا بنی امیه برای این بود که میخواست نفوذش رو بشکنه، چون میتونست شمشیرش نمیتونه بشکنه. خیلی خشن بود. عجیبه. نفوذ، بعد خود ناپلئون میگه نفوذ، میگه دو چیز بیشتر نداره. یک، معنویت. دو، تلاش. علی هم در صحنه معنویت عالی بود، هم در صحنه جدیت و تلاش. خستگی ناپذیر بود. علامه بزرگوار استاد ما میفرمود این ناپلئون نفهمید پاس آخرش خوب رفت بده، قشنگ اومد گفت تلاش و جدیت ایشون، حالا ایشون مقالهشو میخونه هست دارم، تلاش و قدرت و جدیت ایشان. نه الان میفهمیم، ما میفهمیم که علی شبی هزار رکعت نماز میخونه. مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر وقتی آمد این حدیث رو بررسی کنه گفت اول خودم بخونم ببینم میشه، گفت من که علی نبودم تا 12 شب تمومش کردم. اون که علیست، چون 1000 رکعت همش مستحبی نیست، مغرب هم میگیره، نوافلش رو هم میگیره. مرحوم صاحب القدیر میدونی چند هزار جلد کتاب مطالعه کرد؟ 100,000 جلد. 100,000 جلد کتاب مطالعه کرد تو القدیر نمیشه. تلاش، جدیت. بعد اون وقت شما جوابشو ببینی چه جوابهای متقنی میده. دوستان عزیز من، بخش عظیم کارتونه بذارید مطالعه. مطالعاتون هم حتما باید ثبت موضوعی بشه، وگرنه فراموش میشه. ثبت موضوعی بشه، بله، دفتری داشته باشید، ثبت کنید موضوعی کجا گرفتید کجا نگرفتید. جوانید بعد به دردتون میخوره، بلا به دردتون میخوره تو عرصه علمی، توی رونده علمی. امیدوارم موفق باشید. خواستم یه حکم دیگه بگم، دیدم نه این خوده طول کشید. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله. و السلام علیکم.
بفار نشه، احتمالشون از این جهته تشبه ایجاد نشه.